این آیه را توجه بفرمایید. تقریبا میشه گفت مفسرین اکثرا همین مطلبی را که من عرض کردم در اینکه استفهام تقریبی همین مطلب رو گفتن. آیا یعنی خودتون جواهی بدید آیا چنین نیست؟ آیا بر انسان گذشت قطعی از زمان که در اون قطعی از زمان چیز قابل ذکری نبود؟ فرامد یعنی چنین وقتی بود چنین چیزی گذشت، مقصود چیه؟ یعنی ای آقای انسانی که امروز با این منش اینجا نشسته ای، فرض کنیم مثلا انسانی 50 ساله هستی، در 60 سال پیش همین تو بوده ای، اما نه چیز قابل ذکری، به صورت مثلا یک خاک بوده ای، به صورت یک سبزی بوده ای، به صورت یک گوشت بوده ای، به صورت مثلا یک نخود یا لوبیا مثلا بوده ای، ولی این چه قابل ذکر انسان است. ولی ما همین را تو کرده ایم. آیا گذشت در انسان؟ نه چنین است که گذشته است. قطعه ای از زمان یه مدتی چنین بوده است که انسان چیزی بوده ولی چیز قابل ذکری نبوده. همین مواد خاکی افتاده اینجا، این همون مرحله تینی و خاکی و عرصنی هست. بعد می فرماید که انا خلقنا الانسان من نطفه، ما انسان را از نطفه آفریدیم، از نطفه امشاج، نطفه ای که عبارت بود از مجموعی خلطها. این از این آیات عجیب قرآن هست. نطفه را هر کسی، یعنی در علم قدیم و حسی که مردم به حسب اطلاعاتی که در قدیم داشتن، خب جز یک مایه ساده‌ای دیگه، جز این که یک مایه ساده‌ای هست و به ظاهرش هم که نگاه می‌کردم یک مایه متعصل کثیف چیز دیگری نبود، ولی قرآن می‌گوید که در همین نطفه، این نطفه عبارت هست از مشیجها یا مشجها، یعنی این کلمه امشاج جمع مشیج و مشاج هر دو و هر دو به یک معنا. مقصود از مشیج یا مشاج، وقتی که یک شیء ساخته شده باشد از اشیاء مختلف، مثل یه معجونی را، حالا در مقام مثال میگم، مثل یه معجونی را اگر مثلا 10 تا یا 10 ها ماده را با یک دیگر ترکیب بکنن و از این یک معجون بسازن، اسم دارم معجون فلان، اگر شما بزن آقای این معجون چیه؟ فلان چیزه؟ نه فلان چیزه، نه فلان چیزه، نه چیه؟ مجموع مثلا 15 ماده را در یک دیگر جوشوندن ترکیب شده، این در آمده. این در مقام مثال درست کردم. قرآن در باب نطفه که میگوید نطفه امشاج است، یعنی از اول در همون حالتی که نطفه است، خیال نکنید که این یک مایع بسیط لخت یک نواخته، رگاها، حالا ما تعبیر نداریم میگیم رگاها، استعدادهای مختلف در همین ماده وجود داره، در آن واحد وجود داره. امروز هم ثابت شده است که در این سلول‌هایی که در نطفه هست، همه چیز در درون این سلول هاست. حامل وراثت در یک نقطه های بسیار بسیار ریزی هست که این نقطه ها در درون این سلول ها، که این نقطه ها را به نام ژن میگن، در این ژن‌ها که به یه ترکیب مخصوصی هم قرار داده. یعنی این به ظاهر آدم خیال میکنه یه چیزی یک نواختی، یه حامل هزارها چیز است در درون خودش. اینجا هم قرآن میگوید من نطفه امشاج، نمیگه بقا این که یک نطفه ساده، یک نواختی، هیچ درش نیست، هیچ استعدادی درش نیست، بعد ما این رشنی رسه میگه نه، در همون حالی که نطفه هست خیلی چیزا در درونش هست، او یک امر نیست، امرهای متعدد هست، نبتلیه. ابتلا در مورد انسان مکلف هست که گفته میشهد معنی امتحان هست، ولی اصل لغت ابتلا همینجوری که مفسرین گفتن معناش نقل دادن از نقطه ای به نقطه ای، از جایی به جایی بردن. این نقطه را نبتلیه، یعنی از مرحله به مرحله میبریم، از مرحله به مرحله میبریم، از طوری به طوری میبریم. خب جنین در رحم هی مراحل رو طی میکنه تا میرسه. بعد فجعلناه سمیعا بصیرا، این همون که در اینجا گفت انا انشأناه خلقا آخر، یعنی وقتی گفت همین چیزی که از گل شروع کرده دینایی و دینایی که البته خیلی فوق العاده است، منتهاش وقتی چیزی زیاد شد انسان دربارش فکر نمی کند که خاک این مواد اولیه عالم، این مواد اولیه که این مواد اولیه بسیار ساده و بسیط هستند، اینها در مراحل تطور و تحول خودشون میرسن که همینها تبدیل به سمع و بصر میشون، یعنی به شنوایی و بینایی میشون. ولی تا این مقدارش حیوانات هم دارند، البته نه اینکه چون حیوانات دارن پس امر کوچیکی هست، این تا این مقدار راه مشترک انسان و حیوان. اما حالا ببینید که همین انسانی که یه وقتی به صورت لم یکن شیئا مذکورا بود، به صورت شیء غیر مذکور و غیر قابل ذکر بود، ببینید بعد کارش به کجا میرسد. انا هدیناه سبیل اما شاکرن و اما کفورا. اینجا یه مسئله عرض بکنم، خداوند متعال هیچ موجودی را در مسیر تکامل خودش کور نیافریده است. هر موجودی برای یک راه و مسیر و برای یک مدار و در یک مدار قرار داده شده و در او چیزی قرار داده شده که اون راه و مدار خودش را بر اساس او طی کند، یعنی یک نوع راهیابی تکوین. در جمعه‌ها که دیگه خیلی خیلی روشن و واضح است، مثلا نطفه این راهی را که باید طی بکند همچین درست هدایت شده، اصطلاح امروز میگن تکامل هدایت شده، هدایت شده راه خودش را طی می‌کند، ولی یک هدایت تکوینی و به یک اعتبار یک هدایت جبری. یعنی اگر یک کودک او یک انسان در ابتدا به صورت نطفه هست، بعد این باید به صورت یک انسان سمیع و بصیر بشود می شود، این راه خودش را جبران طی میکنه، یعنی او خودش انتخاب نکرده این راه را، این راه را او طی میکند تا میرسه به این مرحله. خیلی واضحه. انسان در میان همه موجودات یک امتیاز و یک اختصاص دارد، و اون این است میرسد به مرحله ای از کمال که در اون مرحله از کمال به حدی از استقلال و به حدی از بلوغ به اصطلاح میرسد که دیگر اون سرپرستی هدایت تکوینی و جبری از روی سرش برداشته میشه. یه وقت میرسه به جایی که میگن دیگه از این به بعد
ما فقط راه رو نشون میدیم ولی جبران دیگه کسی رو نمیبریم. از این بون طرف این خودت هستی که باید راه رو انتخاب بکنی. راه رو نشون میدیم، این راه هست، اینم چاه. میخوای به طرف، میخوای راه رو انتخاب کن، میخوایم چاه رو انتخاب کن. یک سخن خیلی خوبی امروزی ها میگن، حرف درستی هم هست، میگن خصلت تکامل این است که هرچه موجود به کمال بیشتر میرسد به استقلال و آزادی بیشتر میرسد. ایراستن هست. حسابش کردن شما جمادات اگه نگاه بکنید، جمادات 100% اسیر محیط خود هستن، تحت تأثیر محیط خود قرار دارن. وقتی که جماد به یک مرحله عالی‌تر، مرحله گیاه میرسه، میبینید که گیاه نسبت به محیط خودش یک نوع استقلال داره. خودش برای خودش یک کشوری شده، خودش برای خودش یک دنیایی دارد. از ماد، از ریشه‌اش، از برگش شروع میکنه این مواد خارجی را جذب کردن، جزء خود کردن، رشد کردن، ارکان تولید مثل کردن، تغذیه کردن، رشد کردن، تولید مثل کردن، یعنی به نوعی نسبت به محیط خودش به استقلال رسیده و به آزادی رسیده و محیط را تحت تأثیر خودش قرار میده. تا میرسه به مرحله حیوان، حیوان استقلال و آزادیش از گیاه هم بیشتره. باز گیاه ریشهش در زمین، از جاش نمیتونه تکون بخوره. آب را در همونجا باید استفاده کند، خاک را در همونجا، نور را در همونجا، هوا را در همونجا، حرارت را در همونجا. اگر مثلا آب بیاد از 10 متر اون طرف رد بشود و ریشه گیاه نرسه میخشته. ولی حیوان به یک مرحله استقلال و آزادی بیشتر رسیده، میتونه نقل مکان بکند، متحرک بالاراده. گنجش که بیم کچولو شما این بینید به این که چندین کیلومتر راه را برای این که دانه از اینجا پیدا بکند یا آب از اینجا پیدا بکند سی میکنه. یعنی اینقدر از اسارت محیط خودش رها شده و این مقدار استقلال داره نسبت به محیط خودش. استقلال دارد. سنگ را شما رها کنید چاره ندارد در این که بیاد به طرف مرکز، یعنی خودش نمیتونه مسیرش را عوض کند. گیاه همون راه اگرچه چندین راه رو طی میکند ولی در چندین راه از این راه های خودش دیگه نمیتونه تخلف کنه. حیوانه که به میل خودش از این طرف میرود سرش بر میگردونه از اون طرف، بر میگرده از اون طرف، هر طرف دلش بخواد میره. وقتی که به انسان میرسد دیگر استقلال و آزادی در نهایت درجه ممکن میرسد. انسان یک موجودی است که دلیل بر کامل تر بودن انسان از موجودات دیگر یکی همین است که درجه استقلال انسان و درجه آزادی انسان نسبت به محیط خودش صدها درجه بیشتر است از موجودات دیگر، مستقلتر و آزادتر. شما می‌بینید که انسان اونقدر استقلال دارد که در گذشته خودش، روی گذشته خودش میتونه تا چندین هزار سال، میلیون ها سال دیگر شعاع دید خودش رو بیاندازه، کشف کند و از نظر علمی مسلط بشه بر گذشته خودش. آینده خودش میتونه پیش بینی کنه. در محیط چطور؟ هر حیوانی را که شما در نظر بگیرید به یه منطقه مخصوص بسته است. البته بعضی حیوانات هستن که مهاجرت میکنن، حتی از یک قاره به قاره دیگر میروند که هست، کمابیش در میان حیوانات هست. ولی اونها استقلالشون کجا؟ انسان کجا؟ انسان دور زمین رو میگردد، دریاها رو میگردد. ببینید کم کم انسان خودش را سنده که از کره زمین هم داره خودش را آزاد میکنه، استقلال پیدا کرده، میره به کرات دیگر. البته در انسان دو موضوع است که همین هاست که انسان در رشته های دیگر تکامل پیدا کرده و در این رشته ها هنوز در جا می زند. یکی استقلال انسان نسبت به انسان های دیگر و دیگر استقلال جنبه علمی انسان از جنبه سفلی انسان، یعنی استقلال عقل و دل انسان از شهوت انسان. در این دو قسمت هست که انسان به کمال نرسیده. همین هاست که دین و ایمان برای این است که انسان را در این قسمتها به کمال برساند و انسان سرنوشتش تکامل است. و چون سرنوشتش تکامل است، جز دین هم چیز دیگری که این قدرتی رو ندارد، و لحاظه دین آینده انسان است. ولی منهای دین شما این بینید به این که ما انسان را اگر در مقابل طبیعت در نظر بگیریم، انسان امروز با انسان 2000 سال پیش، با انسان 1000 سال پیش، با انسان 500 سال پیش، چقدر انسان به استقلال رسیده نسبت به طبیعت. ولی وقتی که انسان را نسبت به انسان‌های دیگر بگیریم، نه، حتی انسان‌های 1000 سال پیش نسبت به انسان‌های نه، یعنی آزادی اجتماعی به اصطلاح، آزادی اجتماعیشون بیشتر از امروز بود. همون انسان بدوی وحشی که توی صحرا زندگی میکنه خیلی آزادتر و مستقلتر زندگی میکنه از انسان متمدن امروز. انسان متمدن امروز در زیر زنجیر اسارت انسانهای دیگر روز به روز هم داره زیادتر میشه. و این یک عمل دنیایی و مدنی است. یعنی از این تمدن صنعتی هر چی که جلوتر می رود، انسان را نسبت به طبیعت مستقلتر و آزادتر می کنه، ولی انسان را نسبت به انسان اسیرتر می کنه. محدودیت انسانها بیشتر میشه. اصلا آینده دنیا را آدم از این نظر نمی تونه پیش بینی بکنه که مثلا که چی خواهد بود. توجه کردید به چه وضعی پیش میاد؟ اصلا ممکنه مثلا این پیشرفت صنعت از نظر اسارت انسان نسبت به انسان به جایی برسد که مثلا شما تو خونتون هم اگر نشسته اید ماهواره‌ای بیاد از بالای سر شما بیاد عبور بکنه که شما با خانوادتون دو کلمه بخواد بگید اونو ضبط کنم فردا بیاد سراغ شما تو خونه در که حرفی نزدید. و اما اسارت انسان نسبت به خودش، یعنی اسارت انسان برای شهوات خودش، اسیر هوای نفس بودن، عقل انسان اسیر شهوتش بودن، حکومت شکم، حکومت دامن، حکومت هوای نفس، از این جهت در نظر بگیرید، باز هم انسان اسیر تر است. انسان امروز از انسان دیروز قطعا بیشتر اسیر پول است، بیشتر اسیر هوای نفس است، بیشتر اسیر حیوانیت خودش است. اینه که شما امروز ببینید که در دنیای موجی پیدا شده، موج پوچیگرایی یا موج هیپیگری، دی هیپی های ایران که کارشون تقلیدی ها کار را دسته باشید، اونه یه حرفی نیمه حسابی دارن با اون اینه، میگن انسان با این که از نظرش رابطش با در رابطهش با طبیعت به استقلال رسیده، در رابطهش با خودش که به استقلال آزادی نرسیده، بدبختر است امروز، پس زندگی پوچ است و زندگی به درد نمیخورد، پس اصلا پشت وازی چنین زندگی کرد. البته اونی هم که باز خودشون اونها دارن یعنی گرفتاری دیگر، اسارت دیگر است کار اونها، کار پوچ مزخرفی است، ولی من ریشه شو دارم باید بیان میکنم برای قرار این جهت است که انسان در میان موجودات از نظر زیست شناسی به اصطلاح، از نظر بیولوژیکی، از نظر زیست شناسی به یک مرحله از کمال رسیده است، به یک مرحله از استقلال، چون گفتیم کمال مساوی است با استقلال، به یک مرحله از استقلال رسیده است که دستگاه خلقت اون قیمومت مستقیم و سرپرستی مستقیم را از زیر سرش برداشته، حکم یک فرزند بالغ را پیدا کرده. شما وقتی فرزندتون کودک از کوچکه، هرچه کوچکتر بیشتر، وقتی کوچکه همه چیز مراقبت میکنه درش، وقتی از اینجا میره بیره از دم در میره بیرون مراقبش هستید که تو باکسان افته، تو حوض نیفته، توجه کردید؟ برای خوردنش هم مراقبش هستید که اینه نخورد اون یکی بخورد. ولی وقت بزرگ سر دیگه میگه آقا تو خودت دیوارا بزرگ شدی، من نباید به تو بگم که خودت مثلا از این پله‌ها پایین ننداز، من که نباید به تو بگم خودت جلو اتومبیل بنداز، خودت حالا میفهمی؟ حالا چون که عقلت رسیده به این حد میگه فقط من باید به تو ارشاد بکنم به هدایت. انسان چنین موجودی رسیده است در کمال به واسطه عقل و هوش و اراده‌ای که دارد خدا به او داده، رسیده به مرحله‌ای که دیگه خدا جبران انسان را در مسیر هدایت نمیبرد، اگرم ببرد نمیرسد به اون مقصد، چون راهیست جز با اختیار نمیشه طی کرد. اینجاست که فقط خدا راه می نمایاند، نه این که در راه می برد، راه را می نمایاند. پیغمبران به نفسه دیگه بیان کنید، اتمام و حجت کنید، راه را نشون بدید، ولی اختیار انتخاب با خودش. این است که در مرحله بعد بفرماد انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما شکورا. رسید به اینجا همیا بصیر شد، چشم بینا و گوش شنوا پیدا کرد، بهش دادیم، یعنی استعداد شنوایی و بینایی بهش دادیم، راه را بهش نشون میدیم، خودمان عقب بایستیم. این خود اوست که یا شاکر و سپاسگزار است، یعنی راه، چون شکر گفتیم یعنی نعمت رو در جای خود به کار بردن، یا راه را آنچنان که مالشون داده این میرمد و یا کفران نعمت میخرد، یا برای خود سعادت میخرد یا برای خود شقاوت میخرد. پس ببینید این موجود که در مرحله لم یکن شیئا مذکورا بود 60 سال 70 سال 100 سال پیشش، این موجود چیزی نبود که اسمش میشه برد، یک ماده خاکی بیشتر نبود. حالا رسیدت به جایی که آزاد و مستقل که ما بهش میگیم آقا تو دیگه نیازی به این نداری که جبران تو رو ببریم، تو دیگه به بنو و فرهنگی و فکری رسیده ایم، ما فقط به تو راه می‌نمایانیم. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورن. بعد در آیه بعدی، در آیات بعدی بحثی درباره شاکر و درباره کفور می شود. یک سخنی از راجع به این که کفورها یک آیه بیان می کند، بعد آیه دیگری برای شاکرین، اون اشاره است به داستان معروف عرض بکنم که اون داستان فوق العاده عجیبی که در خاندان پیغمبر اکرم رخ داد، قصه بیماری که از خدایا حالا بعد تفسیرش عرض خواهیم کرد، قصه بیماری حسنه و نظر کردن، چون خود آیه نشون میدن نظری در کار بوده است، و نظر کردن علی علیه السلام و صدیقه طاهره که خدای متعال اگر فرزندشون فرزندانشون رو شفا داد 3 روز شکرانه روزه بگیرن و بعد خدا شفا میدهد و اونها هم 3 روز روزه میگیرن، و در وقتی هم بوده است که فقر در نهایت شدت حکومت میکرده، که حالا بعد تفصیل میدم که علتی این فقرها اینها چه بوده است، و بعد علی علیه السلام میرود قرض میکند یه مقدار جو و بعد قرصهای نان جو، و بعد در موقع افطاری مسکین میاد، شب بعد یتیم میاد، اسیر میاد، یا مطابق بعضی از روایات در یک شب هر سه اینها آمدن، و خلاصه هرچی اینها داشتن دادن به فقرا ایثار کردن و خودشون با آب خالی افطار کردن. حالا این داستان را به عنوان که انسان وقتی که شاکر می شود ببینید به کجاها می رسد، این دیگه انشاءالله باشد برای حتی آینده.